أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حجية الظواهر، يمكن الاستدلال لحجية الظواهر بوجوه عمدتها السيرة الأغلائية المحاورية، يمكن تقريب هذه السيرة بوجهين، أحدهما أن في جميع أدوار تاريخ البشر قبل الإسلام وبعده إلى الآن قد استقرت سيرة الأغلاء في غير الخطابات الحضورية والشفهية على تفهيم مقاصدهم به طريق الظواهر. هذه سيرة قطعية جرت واستقرت بين الأغلاء في سيرتهم المحاورية والتقنينية بالنسبة إلى المخاطبين غير الحاضرين والمشافهين، و سلك هذا المسلك الشارع المقدس، النبي المكرم، الأئمة المعصومين، معصومون في بيان الأحكام، تبليغ الأحكام، تبيين الأحكام، فلم يتخذوا طريقة غير هذه السيرة. لو كانوا يتخذون لكان عليهم بيان تلك الطريقة الخاصة المخالفة لسيرة الأغلاء، ولم يرد منهم بيان ودليل، بل الدليل القطعي على اتخاذهم سيرة الأغلاء في تغيير الأحكام، تبيين الأحكام الشرعيه لغير الحاضرين والمشافهين ممن كان في سائر أقطاع العالم في أهل الشارع. هذا تغريب مستقل. التغريب الثاني أن هو لا ريب في عالمية رسالة النبي والأئمة عليهم السلام وأبديتها إلى يوم القيامة واتساع نطاقها لجميع المكلفين الحاضرين والغائبين الموجودين المعدومين كله. مع الالتفات إلى ذلك، فلا بد من أن كانوا أن يقننوا ويبينوا الأحكام بكيفية يشمل جميع أقوام البشر في جميع أقطار العالم في عهدهم، وأيضا الذين سيولدون وسيتولدون بعدهم إلى يوم القيامة. هذا مقتضى رسالتهم. فلا محالة في تحصيل هذا الغرض، لا مناص لهم إلا من إما من اتخاذ طريقة الأغلاء المقننين. الأغلاء من ال يعني ما جرت سيرة الأغلاء في باب التقنين، أو طريقة أخرى خاصة، ولم يدل أي دليل على اتخاذهم طريقة أخرى خاصة غير طريقة الأغلاء. بعد الدليل قامت على اتخاذهم سيرة المقننين من الأغلاء في تبيين الأحكام على نهب القضية الحقيقية بحيث يشمل الحاضرين والغائبين الموجودين والمعلومين بلا فرق بينهم. من أجل ذلك تثبت بهذه السيرة القطعية حجية الظواهر. ثم إنه يمكن في الحقيقة التمسك بوجوه لإمضاء هذه السيرة. من تلك الوجوه ما دلت من النصوص المتضافرة القطعية على حجية الكتاب والسنة في جميع الأحكام الشرعية، ولا نرتاب ان اکثر الروایات و اکثر آیات شریفه الوارده فی الاحکام فی تبیین الاحکام لیست به صریحت فی مدالیلها و لیست اکثرها یعنی محکوفتا بالقرینه القطعیه بل اکثر الآیات و الروایات انما دلت على ثبوت الاحکام و الاحکام الشرعیه به طریق الظهور و الظواهر فلا محاله هذه النصوص المتواتره تدل بنفس ارجاع الامه الى الكتاب و السنه لا محاله تدل على حجیت ظواهر لان جل الاحکام الشرعیه انما يستند الى تستند الى ظواهر الكتاب و السنه ليست الآيات والروايات سريحة في سريحة في هذه الأحكام ومن تلك الوجوه النصوص المتواترة أو المتضافرة الواردة في عرض السنة على الكتاب عرض الروايات على الكتاب فلا محالة لابد أن يكون الكتاب حجة في نفسه و جميع الآيات التي أمر الأئمة المعصومون أن عرض السنة والروايات إلى الكتاب جميع تلك الآيات ليست بصريحة فلا محالة تكون ظاهرة فعلى أي حال لابد أن يكون حجة ظواهر الكتاب ولا سيما في النصوص المتعارضة في باب التعارض والتعادل والترجيح ما ورد من النصوص من ترجیح موافق الکتاب الموافقه فی هذه الروایات لیس به نحو موافقت صریح الکتاب بل یکفی موافقت ظاهرها کما هو المتفق بین الفقها و من تلک الوجوه ما ورد فی الصحیح علینا القاء الاصول و علیکم التفریع التفریع لا یمکن الا باخذ الظواهر یعنی تفریع الفروع من كلام كلي من خطاب كلي عبر الأئمة عليهم السلام عنه بالأصل لا يمكن إلا على نحو الأصل بالظواهر لأن ذاك النص الحديث تلك الرواية العامة ليست بصريحة في جميع هذه الفروع التفريع يعني ما بحاجة إلى الاستنباط والاستظهار فتدل على ذلك فإذا النص بغولي يعرف بأن أشبه من كتاب الله في قضية المس على الإصبع التي عليها المرارة ما أن قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ليس بالصريح في جواز المس على المرارة بل يكون يشمله بالإطلاق فلا محال يدل على جواز المس على المرارة بالظهور فقال عليه السلام هذا أشباهه يعرف من كتاب الله كيف يعرف؟ بالظهور حد بکنم خدمت شما که ما در تحقیق ادله حجیت ظواهر خب اولین دلیل قطعی آن سیره عقلا است که همه اصولیین این رو تصریح کردن من در این حاشیه بعضی عبارات رو آوردن مثلا شیخ انصاری که دارد که به اطباق الاغلاء کافتن بل ولولاه لنسد سبیل المحاوره ونفتح طریق المکابره و علیه جرت العاده من لدن آدم علیه السلام الى یوم قیامه و در فرائدم همینجور من المعلوم بدیهتاً ایشون دارد که ان طریق محاورات الشارع فی تقییم مقاصده للمخاطبین لن یکن طریق مخترعا مغایرا لطریق محاورات اهل اللسان فی تقییم مقاصده صاحب کفایی همینطور بلی همینطور ناینی که همینطور خیلی عبارات زیبایی دارن ملاحظه می فرمایید حتی معلوم آخویی دارد که اصلا در زیبش می فرماید که بعد از اینکه این رو همین بیان رو به گونه‌های مختلف تعبیر کرده دارد که ولذا ذکرنا فی فهرس مسائل علم الاصول ان بحث حجیت الظواهر لیس من مسائل علم الاصول لانها من مسائل اصول المسلمه بلا حاجه الى البحث عنها که اصلا ایشون میگه با خاطر این ما اصلا این بحث وجود ظواهر از مسائل نصول نمیدونیم، چون مسلم قطعی است یا تردید نیست که شارع این رو اتخاذ کرده، لذا خارج کردیم. خب حالا کلام این است که عمدترینش سیره اوغلا، حالا چه جور تقریب بکنیم؟ یک تقریب این است که سیره اوغلا از ابتدای پیدایش تمدن بشر و محاورات و انفتاح باب محاوره و مکالمه و احتجاجات بر این بود که برای غیر مشافهین وقتی که در باب تقنین قانونگذاری طبعا اینها عقد به ظواهر میکردن، یعنی قانون رو مینوشتن برای یک کشور، برای یک شهر، برای یک بلد، همه این قانون چی باشه؟ آقا حجت باشه. خب هر کسی که نویسنده و مقنن شخص رو نبیند به همین نوشته چیکار بکنه؟ آقا عمل بکنه. و یا اینکه یک پیامی رو، یک کلامی رو خواستند به غایبین توسط کسی برسانند به وسیله به اصطلاح یک شخصی، باز همین متن کلام رو نقل میکردن و اون که شخص هم نباشه غایب باشه برایشون حجت بوده، مخصوصا در باب تقنین. به گونه ای قانون گذاری میکردن اوغلای عالم، به گونه ای مینوشتن قانون رو تقنین میکردن که برای هر کسی ولو این که در از حاضرین و مشافهین شخص گویندم نباشد این قانون بهش ابلاغ بشد، برای او چی بشه؟ آقا حجت باشه، قابل عقل باشه، هم او بتونه عقل بکنه علیه اون شخص رعیت، هم او بتونه برای دفاع از حق خودش رو اون قانون چیکار بکنه؟ آقا تمسک بکنه. خب شارع مقدس هم در عهد اسلام بدون شک به همین سیره عمل کرده، قانون نوشته برای فقط خصوص مردم مدینه که این حجت نبوده، به هر کسی که این آیات شریفه یا روایاتی مکتوب میشد میرسید برای اون این نوشته چی بود؟ آقا حجت بود. که اهل لسان بود میفهمید برای او چی بود؟ آقا حجت بود. پس ما اگر چنانچه شاری میخواست یک طریقی غیر از طریق اوغلا برگزیند در تفهیم و تفهم در این باب، میباید اون طریق رو بیان بکنه، بیان بکنه، چون طریق جدیدی است دیگه، فرض این که طریق اختراعی است غیر از طریق سیره اوغلا، مثلا بیان بکنه. فرض این که هیچ دلیلی از جانب شارع بر یک طریق و یک منهج مخترع جدیدی نیامده است، خب خودش کافی است. اگر بخواد به طریقی که خودش بیان نکرده مخالف طریق اوغلا حکم بیان بکند در حالی که اون طریق رو اشاره نکرده، این میشه اقرار به چی؟ آقا جر تکلیف به مجهول، عقاب به مجهول، جایز نیست. القول اصول کیف لا یمکن؟ علینا القول اصول بیشت محل کلام الان، محل کلام در این سیره اوغلاییست. هرچی که بنده عرض میکنم شبه و اشکال و سوال در خصوص همون مطلبی بفرمایید که بنده عرض میکنم. توجه فرمودید؟ القاء الاصول بعدن میاد، القاء الاصول یکی از وجوهات بعدن میاد. این الان مرحمت بفرمایید، عنایت بفرمایید که ما از مدار وقت خارج نشیم. خب این سیره اوغلا قطعی بوده، شاید هم هیچ طریق مختلفی گر نکرده، چون اگر میکرد میگوست بیان بکنه و اگر بیان میکرد هر آینه قطعا به همه چی آقا میرسی، چون اساس تفهیم و تفهم شارع هست دیگه. علاوه بر این ما هم بگیم که سیره قطعیه وجدانیه داریم که شارع همون طریق اوغلا رو اتخاذ کرده، این محاوراتی که میشده، روایاتی که فراوان هست، اصحاب سوال میکردن اینا جواب میدادن، همین طریق گفتگوی مثل بقیه چی بود؟ آقا مردم. فلذا تقنین شارع مقدس برای غیر حاضرین و غیر مشافهین به همون سیره‌ای بود که اوغلای عالم بین خودشون برای غیر مشافهین و غیر حاضرین اون تقنین رو میکردند و حجت چی آقا بود. این یک تقریبه که حاصلش عبارت است از این که جرت سیرت الاوغلا قطعا از اون اوائل در تمام ادوار تاریخ بشر، چه قبل و چه بعد اسلام،
بر تفهیم و تبیین مقاصد علی اساس ظواهر برای غیر مشافهین و غیر حاضرین در محض تقنین چیزی تقنینی و غلا بل این بود و شارع همین رو چیارا اتخاذ کرد. این یک، چون اصلا ما نمیخوام بگیم عدل قطعی دیگر رو، همین کافیست برای اونو که اگر او سیره مخترع جدید داشت میباید بیان بکنه و الا اقرابی چی میشد؟ آقا جهل میشد. اون باید اثبات بشه دلیلی بر این که او سیره جدید و مخترعی در بحث تقنین غیر از اونجوری که آقا عمل میکنن عقد کرده، این دلیل نداره، وجود نداره. بله خب این یک تقریب آفرین هستن سنبله، یعنی سیره اقلا رو عقل اثبات نمی کنه. نفی اتخاذ سیره جدید و مخترع رو عقل نفی می کند، میگه در صورتی که دلیلی بر اون نباشد عقل مستحیل می داند بر حکیم که بخواد یک سیره من اند نفسی مخترعی رو عمل بکند در تبیین که بهش اشاره چی آقا نکنه. این عقل محاله، چون سر از اقراء به جمع سر از تکلیف مجهول و عقاب مجهول در میارن. و این تقریب مستقلیه. تقریب دوم این است که ما شک نداریم که رسالت نبی مکرم جهانی بوده، در اصل خودش هم جهانی بوده، از جهت اینکه جمیع اقوام بشر رو چی آقا شامل میشده، در هر قطری از اقطار عالم در عهد خودش هم زندگی میکردن، دین اسلام برای همه چی آقا بود، اختصاص به حاضرین و مشافهین چی آقا نداشته. پس بنابراین او میبایست به گونه ای سخن بگوید که بر قرینه شخصیهی که مختص به مشافهین و حاضرین است متکل چی آقا نباشه. باید میبایست او به قرینه عامه اغلایی و ارتکازات عامه اغلا میبایست چیکار بکنه آقا؟ ارتکاز بکنه، چون به اون ارتکازات عامه و قرائن عامه این نوشته او و این مکتوب قول او به هر کسی میرسد بر اساس اون قرائن عامه بتواند مراد او رو از این کلام چیکار بکنه آقا؟ استظهار بکنه. این جای تردید نیست. خب این از جهت زمان غائبین زمان خودش غائبین و همچنین جهانی رسالت پیامبر ما از جهت زمان عمود زمان الی یوم القیامه. این دیگه فرق بین موجودین زمان او امن از غائبین و حاضرین و بین معدومینی که سیولد و بعدن الی یوم القیامه فرقی که آقا نمی کنه. او می بایست خطاب رو به گونه‌ای تقنین بکند احکام رو که هر کسی چه در زمان حضورش باشن چه بعد از او باشن تا روز قیامت این خطاب به دست او برسد بر اساس قوانین و قواعد و قرائن عامه اغلایی باب محاورات و تقنین این کلام به دست او برسد، او بتواند مراد اشاره رو از این چیکار بکنه آقا؟ استثناء بکنه. چه اون فقیهی که در زمان خود امام صادق علیه السلام بود و یا اون فقیهی که 200 سال بعد 500 سال بعد 1000 سال بعد یا فقهای الان یا فقهایی که الی یوم القیامه حتی بعد از ظهور امام زمان هم همینطور. خب امام زمان علیه السلام در زمان خودش یه مدت معدودیه احکام رو بیان میکند، خب وقتی که به شهادت میرسد بعد از او باز عالم برخاست، باز همین روایات هست، همین فقها هست، همین استدلال هست، علی کلام و علی کلام تا روز قیامه. توجه فرمودی برای هر کس. پس او این مقام او این اختضا میکند این گونه بیان بکند، باید بیان بکنه که همه بفهمند. خب این حالا چی جوری بکنه غرض رو حاصل بکنه؟ از دو حال ثبوتن خارج نیست، یا طریقی اغلا رو طی بکنه که عرض کردیم که علی سهل میشه، یا یه طریق دیگری خودش مثلا علامات یه چیزی جلب کنه مضبوط ضابط من به آمد این طریقه میخوام به این طریق حرف خودم بیان بکنم، هر موقع این جمله رو گفتم مراد من اینه، هر موقع اینطور گفتم اینه، برخلاف اعتقادات چی آقا؟ اغلایی. خب اگر چنین بود طریق مختلف میباید چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. هیچ اثری نیست، بلکه ادله برخلافشون ادله دارم نباشد، حتی خود این نیاز به بیان داره که همون تقریب سابق اینجا چی آقا میاد. منتش فرق بین تقریب اول این چیه؟ این علاقه بر غائبین موجودین و معدومین رو هم این طریقه ظهورش رو حجت ظواهر رو چیکار میکنه؟ آقا اثبات میکنه حجت ظواهر رو با این دو تقریب مطلقا اثبات میشه به سیره اقلائیه که شاره سیره اقلا رو طی کرده بلا فرق بین حاضرین و الغائبین و المشافهین و غیر المشافهین و بلا فرق بین الموجودین و الشیاغ و معدومین که بعدا میان تقریب دلیل عقلی نیست لیکن نفی اتخاذ طریقه خاصه مخالف اغلا این نفی مبتنی بر دلیل چی است آقا؟ عقلیه که چون با توجه به این که از او دلیلی بر این اتخاذ نرسیده است با این فرض اگر او هر آینه این طریقه خاص مخترع رو که دلیلی برش نداریم میخواست اتخاذ بکند این عقلا چی است آقا؟ طبیع هست و از حکیم هم مستحیل چون سر از اقراق به جر و سر از چی در میاره آقا؟ اقاب مجهور بله خب ولی اصل سیر و اقلات معلومه توجه فرمودید؟ بله از بکنم به شما که نه دیگه اونو گفتیم که برای غیر مشافهین و حاضرین یعنی غائبین اغلای عالم سیرهشان در باب تقنیم چی بوده؟ به هر کس یعنی هر کشوری هر رئیسی هر قومی که خواستن تقنیم بکنن برای حتی زمان خودشون هم داریم میگیم آقا برای زمان خودشون به گونه ای تقنیم میکردن که برای کل اون بلد کل اون مملکت کل اون قوم هر کس این قانون رو ببیند چی باشه آقا؟ حجت باشه خصوص حاضری که نبوده مشافهی که نبوده که اینطوری بله خب این طریقه در زمان خود شاهی هم چی آقا بوده که قائبین رو شامل میشه علاوه بر این تقریب دوم که مقتضای جهانی بودن رسالت و ابدی بودن رسالت پیامبر هم به اصطلاح جهانی و هم ابدی التفات فرمودید اقتضا میکند که این خطاب به گونه‌ای باشد که علاوه بر قائمین معبر معدومین مگر بعد از قرنها و قرنها بعدم برسد این دارش بر اساس قوانین عامه اقلایی که تقریه نفذیر است چی باشه آقا؟ حجت باشه مقام او اقتضا میکنه و الا خلاف غرض او میشه توجه فرمودی؟ بله خب حد بکنم علاوه بر این ادله از خود نصوص روایات ما میتونیم انزای این سیره رو هم استفاده چی آقا؟ علاوه بر این نیاز به اینها نیست به قول آقایی از بس واضح هست این مطلب به نظرشون حتی این رو جد مسئله اصولی هم نیاورده بودی که خب چون این اخباریین مخالفت کردن به حجیت ظواهر لذا این باید در اصول چی بشه آقا؟ مطرح بشه در مقابل اینها و الا خب ممکنه که در هر دوره ادهی هم ناپخته پیدا بشن و همه هم اخباریون رو بیان علم بکنن و عریضه برای مسلمین و مؤمنین چیکار بکنن درست بکنن باید این ساخت بشه تنقیح بشه عدلش دستبندی بشه منظم تحقیق اثبات که راه تخلف یا راه انحراف اخباری رو ببنده بله یکی از اون عدلهی که نصوص هست نصوص متضافره است که امر به وجوب تمسک به کتاب و سنت کرد نصوص در این باره متضافره اهم از حدیث ثقلین اینی تارو کنفیم ثقلین کتاب الله و اطرفی اهل بیتی ما این تمسکتون به ما لن تذلو ابدا تا جا فرمود الى آخر و نصوصی که فراوان نگاه بکنید در اصول کافی در وسائل باب حجیت کتاب و سنت که این نصوصی که بار ارجاع میداد به کتاب و سنت سوال این است که آیا جل احکام شریعت مذهب و شریعت اینا از ظواهر کتاب سنت استفاده میشه یا صریحش از ظواهر اگر بنا باشه که ظواهر رو بندازیم این ارجاع چی میشه آقا لغو میشه چون کتاب و سنت که مفصل کتابه اینا در احکام شرعیه اکثر غریب اتفاق اینا اکثر اینا صریح چی آقا نیستن خب اگر ما با بیخ حجت ظواهر رو بزنیم همه این از حجیت باید چی آقا؟ بیافتن اون وقت ما چیزی برای ما نمیمونه پس وجود ظواهر خود این نصوص عدم استهجانش مبتنی بر چی است؟ آقا حجیت ظواهر. این یک تقریب بله که خود نفس دیگه داره ارجاع میده دیگه، بله دیگه، بله تسلیم میکنه دیگه، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، بله دیگه. امثال این نصوص یاد در کتاب سنت در باب همین وسائل شیعه جلد 18 بحث بله صفات القاضی یک باب منعقد کرده، بیش از 50-60 روایتی، البته یک بابش اینه، ابواب مختلف همون اوائل صفات القاضی رو بگیرید چند باب اساسا عمده روایتش مربوط همین مضمونه، یعنی وجیت کتاب و سنت. باب دوم روایتی هستن که عرض به کتاب کردن، گفتن که ما خالف الکتاب فترهو، ما خالف قول ربنا لم نقلهو، ما خالف الکتاب فضربوه علی الجدار. از انواع این تعابیر که این اسمش میذارن نصوص عرض، یعنی نصوصی که عرض کرده روایات را بر چی؟ بر کتاب. گفتید این دسته اثبات میکنه حجیت ظواهر خود کتاب رو، این دسته البته اتفاق فرمودی بعد، چون کتاب باید حجیت باشد. اون وقت کلام در این است که اگر چنانچه با ظواهر کتاب مخالف بود روایت، خب اینا قابل جمع دیگه، مگر در باب اطلاق و تغییر، در باب عام و خاص، اینا مگر شما دو تا روایت در ظهور با هم دیگه مخالفت ندارن، دارن یا ندارن؟ دارن. خب آیا اینا جمع میشن یا نمیشن؟ بله. پس بنابراین این نمیتونه به ظهور نظر داشته باشه، این روایت باید مخالفت به صریح باشد. و یا اون آیه شریفه ای که دارد که ولو کان من عند غیر الله الا وجدوا فیه اختلافا کثیرا، رو لذا امام راهب میگه این اختلافا کثیرا علی وجه تضاد و تناقض، که به نحو اختلاف ظهور نباشد، باید روایت با صریح کتاب مخالف باشد تا این روایت مقصودش باشه. نصوص عرض مقصودش فقط خصوص روایاتی است که با صریح کتاب چی هستن آقا؟ مخالفه، نه با ظهور و الا قابل جمع. این اشکاله. جواب این اشکال چیه؟ جوابش این است که این نصوص دو طایفن، یه طایفه اصلا نظر به تعارض روایات ندارن کلی، این حق به شما میدیم در اینجا، در اینجا حق رو به شما میدیم، درست قبوله. بله اگر در زمینه تعارض روایات نباشد، وقتی که میگرد مخالف کتاب رو رها بکنی، قطعا باید مخالفت مخالفت با چی باشه آقا؟ صریح بشه، یعنی اصلا مخالف کتاب من النصوص که مخالفت به صراحت باشه، اساسا اصلا زخرف باطل، کمان که در نصوص اومده زخرف باطل، نه اساسا اینا چی هستن آقا؟ زخرف. اگر مخالف با صریح چی باشن آقا؟ کتاب باشن. اگر مخالف با صریح نباشن خب جمع میشن دیگه، پس مخصوص فقط مخالفت صریح. بله اما در زمینه اختلاف دو روایت، تعارض دو روایت، نصوص علاهده ای آمده است که اخبار علاجیه، که اونجا گفت که ما وافق کتاب رو بگیرید، ما خالف رو رها بکنید، اونجا قطعا باید ظاهر کتاب باشه. چرا باید ظاهر کتاب باشه؟ دلیلش یک کلمه هست، اگر مخالف صریح باشد اصلا قابلیت با تعارض برای تعارض چی آقا؟ ندارد، از اول ثابت زخرفه، چیزی که زخرفه صلاحیت معارضه دارد با روایت صحیحه. بله خیر، دو تا روایت دارید متعارض، درست. خب یکی از این دو مخالف صریح کتابه، این اصلا صلاحیت معارضه با روایت صحیحه دارد آقا؟ نه دیگه ندارد، لذا دلیل قطعی است این بر این که در نصوص عرض باب تعارض اخبار ما وافق باید، لذا این در کلام کسانی که در اصول بحث کردن اومده خیلی زیبا اومده و درست ما توضیح مفصلی داریم در جایش در بدایع در بحث تعارض، جای این بحث تفسیرش در اونجاست که باید این موافقت به ظهور باشد، ما خالف کتاب رو در اخبار علاجیه که گفته که رهاش کنید، این مخالفت مخالفت به چی است آقا؟ به ظهور. دو تا روایت هم دیگه متعارضن، یکی از این دو با ظاهر کتاب، با عموم کتاب، با اطلاق کتاب چی است آقا؟ مخالفه. اونی که با عموم کتاب موافقه میگه بگید، اونی که با اطلاق کتاب موافقه اون چی است آقا؟ رجحان داره. چون هر دو حجتن، چون مخالفت با شریع قرآن ندارن، هر دو حجتن. شرایط حجیت در هر دو چی است آقا؟ متوفره. منطقه یکی موافق عموم یا اطلاق کتابه، یکی چی است آقا؟ مخالف. خب اونی که موافق عموم یا اطلاق است او باید حق بشه، اون تحریف، اون چه کتاب مرجعه. اینم یک طایفه. پس این نصوص عرض دو قسم کردیم، حواس شما باشد ها. اون اولی خارج از مدار میشه، این دومی داخل در موضوع میشه.
دومی
بله، یعنی به این معنا که متکلمی که مثلا یک جای عموم میگه بعد در مورد دیگر دو تا خاصی که بگه که با هم دیگه تعارض داشته باشن، فقلا میان از اون عموم استفاده میکنن برای تفسیر کلامش و ترجیح یکی از این دو. یعنی به این معنا شما اگه بخواد بگید بله درسته، یک نحوی میشه این جمع عرفی، ولیکن این رو اصولی این جمع عرفی که آقا گفتن نگفتن، نگفتن. این فقط در جایی است که دو تا نحو با هم دیگه هیچ جمع عرفی بین خودشون نیست. اما من حیث المجموع و همین بیانی که تازه عرض کرده بودم میشد به یک نحوی گفت، یعنی دو تا خبر که متعارض شدن وقتی همه متکلم یه عام دیگری داشته باشد، اوغلا اون عام رو ممکنه قرینه بدن برای عقل به اونی که موافق هست. اگه به این معنا بگید میشه یک جوری جور کرد، ولی اینجا در خصوص موردی که تعارض بین خود دو روایت مستقر بشه به هیچ وجه قابل توجیه چی آقا نباشه. بعد این روشن
جاست میگم روایت خودش ظهور داره.
چی ظهور داره؟
احوالی میگه روایت عرض خودش ظهوره.
ما تازه بیان کردیم دیگه چیز بیشتر نمیشه بیان بکنیم. گرد کردیم روایت عرض دو قسمه، اونی که در زمین اخبار علاجی اخبار متعارضه نیست، اون قطعا نمیتوند ناظر به ظاهر کتاب باشد. چرا رو بیان کردن؟ چرا
خود روایت عرض
همین خود روایت عرض بکن دیگه، همین روایتی که آقا ما خالف قول ربنا فهو زخرف.
این
کلام این خودش با سریه دیگه زبون نیست که زخرف دیگه، سریه دیگه، باطل دیگه. لم نقول ها نگفتیم این رو، روشن دیگه. بله حد میکنم منتش این مخالفت باید به معنی مخالفت چی باشه آقا؟ با قرآن، مخالفت سریع قرآن باشه. لذا این عرض از مدار بحث ما خارج میشه. بله اون وقت یک روایت دیگه هم روایت معروف مولا عبدالعلا مولا آل سام هست که شخصی گفته بود خب انگشتن من ناخنش افتاده، اون ظفرش ناخنش افتاده، بعد بهش مرارو باند گذاشتن رو اون، خب مسح بکنم آیا درسته؟ مسح باید بکنم، واجب من این مراره بردارم و رو خود اون انگشت مسح بکنم یا خیر؟ حضرت فرمود نه حاضا و اشباهو یورم من کتاب الله. فرمود که ما جعل علیکم فی دین من حرج، یعنی حضرت اون رو تصدیق داد برای این مورد، مسح بر انگشت، گفته که این حرجیه. خب این که گفته ما جعل علیکم فی دین من حرج، این آیه یک صریح دارد یکی ظهور. صریح در چی است آقا؟ صراحتش در اصل نفی حکم حرج. ما جعل دیگه نفی دیگه، مگه لفظ ما نافیه صریح در نفی نیست؟ بله؟ خب اما مصادیق و موارد این حرجی که من جمله از اون همین اسبع باشد رو باید به چی شامل بشه آقا؟ به اطلاق. بلذا از این حیث میشه چی آقا؟ ظهور. این که حضرت آیه رو در مورد محصب این اسبع تمسک کرده، این فرق بر شون اطلاقی اینه، اطلاقه یا عمومه؟ من حرجن عمومه. ما بفرمایید که نکره در سیاق نفیه دیگه، ما جعل علیکم فی الدین من حرجن، این به عمومه. عموم همیشه در افراد خودش ظهور داره یا صریح آقا؟ ظهور داره دیگه. فلذا خود این هم دلیل است که حضرت خودش به ظاهر آیه چی آقا؟ تمسک کرده و به ما آموخته که به ظاهر آیه چی؟ تمسک بفرمایید. هازا و اشباهو یعرف من کتاب الله به صریح او به ظهور. به ظهور دیگه. بله این هم یک دلیل. و دلیل دیگر روایاتی هستن، روایاتی هست بله؟ آه درسته. یکی از اون همین علینا القول اصوله. ابن ادریس در مستطرفات سرائر یک بابی دارد، رساله های اصلی که اون اصول اربعه بودن در زمان ابن ادریس، بسیاری از اینها وجود داشتن، نابود نشده بودن هنوز. بعضی از این رساله ها روشون گیر آورده، روایات این رساله ها رو در آخر مستدرک افراد چی آقا؟ آورده، یعنی خود رساله دستش بوده. من جمله رساله هشام ابن حکم، رساله بزنطی، این دو تا رو دو تا روایت هست ایشون میگه از خود این رساله هشام و بزنطی نقل میکند، فلزای میشه چی آقا؟ سیه ابن دی شخص عادل داره شهادت میده، خبر داره که من از این کتاب دارم نقل میکنم، کتاب رو قطعا میشناخته، عهدش خیلی بعید نبوده در اون زمان، وجود داشته در اون زمان، کما اینکه شیخ طوسی آقا در این تهذیب استفسار مگه از این اصول عرب من نقل نمیکنن؟ کسی میتونه تشکیف آقای شیخ طوسی از کجا این رو به دست آورده، این اصول عرب من رو از کجا میگه ازش درست باشه؟ کسی نمیتونه بگه، چون وقتی که میگه از فلان کتاب نقل میکنن یعنی خود اون کتاب رو میشناخته و وجود داشته و بوده، به قول صاحب مسائلت متواترات بوده در اون زمان که وجود داشت، هیچ تشکیف نمیکرد. اگر تشکیکی بود خودش عقلش و عدالتش اقتضا میکرد که وقتی که غیر مسلمه از او به عنوان چیز مسلم نقل نکنه. بله خب لذا این دوتا میشه صحیحه. چی گفته؟ علینا القاء الاصول، ما کلیات میگیم، ما اصول معنی علم اصول نیست، معنی کلیاته که بیشتر همین قواعد فقهیه محسوبه، چون تمام اکثر این قواعد فقهیه یک روایاتی است به نحو کبرای کلی که از حضرات است و فقها ازش قاعده چیه آقا فقهی استفاده کردن، مثل علی ید ما اخذت حتی تو عدی من اتف مال الغیب ها و له زامن الی آخر دیگه. این اصول حضرت فرمود علیکم و تفریح، تفریح چی؟ هزاران فرع مستاق دارد، همه اینها یا به عموم باید باشد یا به اطلاق باشد، فرع و استظهار از اون کلیاتی است که در کبریات کلام حضرات چی آقا آمده. این روایت از سریعه بعد در حجیت زبانه. و روایات دیگریست که من در پاورقی اینجا آوردم، در المدخلم آوردم، در باب مفهوم، در باب عموم و خصوص، در باب مطلق و مقید، خود حضرات معصومین علیهم السلام در این روایات به اطلاق، به مفهوم، به عموم اینا تمسک کردن، با اولویت، مفهوم اولویت، ملاحظه بفرمایید. و اگر چنانچه گیری داشتید و مشکلی، من در خدمت شما برای توضیحش هستم، اما بنده دیگه واسه این فاوردی و این روایات یه بحث علایدی باز نمی کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.